بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلامتی و توفیق در حال ضبط پارت 31 هستیم، ادامه فصل 7 از کتاب روانشناسی رشد رولابرگ. ما در پارت های قبلی که مربوط به فصل 7 بود در ارتباط با رشد جسمانی صحبت کردیم، شامل رشد استخوان بندی ها، رشد مغز و عواملی که تاثیرگذار هستند بر رشد و سلامت جسمانی، شامل وراثت و هورمون ها، تغذیه، بیماری ها و آسیب های دوره کودکی. امروز بحثمون رو ادامه میدیم با رشد حرکتی، یه مقدار در ارتباط با رشد حرکتی و تاثیر اون در رشد شناختی صحبت میکنیم، بعد از اون به رشد شناختی میپردازیم که رشد شناختی از دیدگاه پیاژه و ویگوتسکی چگونه هست، و در ادامه به بحث رشد زبان در کودکان میپردازیم. رشد حرکتی در واقع اشاره داره به اعمال و فعالیت ها و مهارت هایی که کودکان توانمند میشن و میتونن اون رو انجام بدن. در پارت های قبلی هم خدمت شما عرض کردیم که رشد حرکتی وابسته است به دو تا عامل خیلی مهم، یکی رشد سیستم عصبی خصوصا رشد مغز، و دیگری اون فعالیت ها و تمرین ها و حرکاتی که کودک در محیط انجام میده. ما وقتی صحبت از رشد حرکتی میکنیم باید رشد حرکتی رو در دو سطح بررسی بکنیم. یک، رشد حرکتی درشت هست که مواردی مثل راه رفتن، دویدن و پریدن رو شامل میشه، و رشد حرکتی ظریف که انجام اعمال و مهارت های کوچیک و ماهرانه رو شامل میشه. وقتی که بچه ها بدنشون رشد میکنه و بالاتنشون سبکتر میشن و اونها ترکی تر میشن، این باعث میشه که اونها تعادل بهتری داشته باشن برای انجام اعمال حرکتی. به همین خاطر است که بچه های 1 و 2 ساله تعادلشون کم هست، ولی بچه های 3 و 4 ساله به علت اینکه رشد متناسبتری رو پیدا کردن از نظر بالاتنه، اونها ماهرانه تر و دقیق تر میتونن جست و خیز بکنند، راه برند، بالا و پایین بپرند و لیلی کنند. به همین خاطر است که بچه ها وقتی میرسن به مرحله 3 سالگی، 4 سالگی، فعالیت هایی مثل پرتاب کردن و گرفتن توپ، راندن 2 چرخه و 3 چرخه و بالا رفتن و پایین آمدن از تاب و سرسره رو ماهرانه تر و بهتر میتونن انجام بدن. یک نگاهی بندازیم به تغییراتی که در مهارت های حرکتی درشت و ظریف از 2 تا 6 سالگی اتفاق میفته. از 2 تا 3 سالگی از نظر رشد حرکتی درشت بچه ها میتونن متعادلتر و موزونتر راه برند و در راه رفتن، لیلی کردن، پرتاب کردن و گرفتن اشیا معمولا ماهرانه تر میتونن اقدام بکنن. از نظر مهارت های حرکتی ظریف در طی 2 تا 3 سالگی بچه ها میتونن لباس های ساده رو بپوشند و در بیارند، زیپ لباسشون رو ببندن و در بیارن و از قاشق برای غذا خوردن میتونن استفاده بکنن. از 3 تا 4 سالگی از نظر مهارت حرکتی درشت اونا میتونن از پله ها بالا برند، پاها را یک در میون داخل هم دیگه قرار بدن، از پله ها پایین بیان، جست و خیز کنن و با 3 چرخه میتونن رانندگی بکنن. از نظر مهارت حرکتی ظریف در 3 تا 4 سالگی اونها میتونن دگمه های بزرگ رو ببندن و باز بکنن، به تنهای غذا بخورند، از قیچی استفاده کنن و اگر ما به اونها کاغذ و مداد بدیم خطوط عمودی و دایره رو میتونن بکشن و حتی تصاویر اولیه‌ای رو میتونن از انسان بکشن که این نشان دهنده رشد حرکتی ظریف اونها هست که میتونن سر یا دست و قسمت های از تنه رو برای انسان ها طراحی کنن. از 4 تا 5 سالگی اونها از مهارت حرکتی درشت میتونن از پله ها به خوبی بالا و پایین برن. دویدنشون خیلی متعادل تر میشه، با یک پا میتونن جست و خیز بکنند، توپ رو میتونن با دست بگیرند و به فاصله های دورتری پرتاب کنند و سه چرخه را با مهارت و دقت بیشتری به حرکت در بیارن. از نظر مهارت حرکتی ظریف اونها میتونن از چنگال در 4 تا 5 سالگی استفاده کنن و اگر ما یک خطی بکشیم با قیچی میتونن روی اون خط حرکت بکنن و اشکالی مثل مثلث، صلیب و حتی بعضی از حروف رو میتونن اونها کپی کنند و بکشند. از 5 تا 6 سالگی از نظر مهارت حرکتی درشت بچه ها دیگه میتونن حالا با چرخهای کمکی دو چرخه بازی کنند، از نظر گرفتن و پرتاب کردن خیلی ماهرانه تر و پخته تر عمل میکنند و جست و خیز و لیلی کردن اونها خیلی ماهرانه تر و با دقت بیشتری انجام میشه. از نظر مهارت حرکتی ظریف اونها میتونن از چاقو برای بریدن غذاها استفاده کنن از 5 تا 6 سالگی، بند کفششون رو ببندن، برخی اعداد و کلمات رو میتونن بنویسن و کپی کنن و نهایتاً اینکه تصاویر بهتری از انسان میتونن بکشن با حدود مثلا 5 تا 6 قسمت. که اینا نشان دهنده این است که کودکان از نظر مهارت حرکتی از 2 تا 6 سالگی پیشرفت های زیادی کردن و این پیشرفت های زیاد باعث میشه که والدین متوجه بشن که اونها میتونن کارهای جدیدی رو انجام بدن، مثلا یک مراقبت کودک از خودش و بدنش و 2 توانایی نقاشی کشیدن. این دوتا مهارت عمدتا ناشی از مهارت های حرکتی ظریف هست که بچه ها میتونن 1 مهارت خودیاری انجام بدن و 2 نقاشی بکشن. نگاه به این دوتا مهارت بندازیم. در حدود 3 سالگی بچه ها میتونن خودشون لباسشون رو بپوشن، گرچه که ممکنه در پوشیدن پیراهن یا شلوار خیلی ماهرانه عمل نکنند و اونها رو مثلا پشت رو بتن کنند، یا در پا کردن کفش ها ممکنه اونها چپ و راست پا کنند، ولی معمولا در این زمینه توانمندی های پیدا می کنند که در حدود 6 سالگی این توانمندی ها به مرحله اوج خودش میرسه و دیگه بچه 6 ساله میتونه به راحتی و با دقت و درستی لباسش رو بپوشه، لباسش رو در بیاره، کفشش رو بپوشه، کفشش رو در بیاره و هیچ اشتباهی در این زمینه انجام نمیده. دومین مهارت کودکان که مربوط به مهارت حرکتی ظریف هست توانایی نقاشی کردن هست. ما اگر از حدود 2 سالگی به بعد به کودکان کاغذ و مداد بدیم، اونها میتونن با توجه به رشد شناختی و رشد حرکتی که کردن تصاویر رو برای ما بکشن و در واقع اونها آگاه هستن که میتونن از طریق تصویر کشیدن اون چیزهایی رو که توی ذهنشون هست آگاهانه برای ما آشکار بکنن. منتها مراحل نقاشی کردن بچه ها از توالی زیر برخوردار است. 1 خط خطی کردن، یعنی در حدود 2 سالگی که بچه ها شروع میکنن به بازنمایی های ذهنی و اون چیزی رو که توی ذهنشون هست با دستشون شروع میکنن به آشکار کردن و کشیدن، تعدادی خطوط درهم و برهم میکشند که برای ما بیننده معنی نداره ولی از نظر اونها معنی داره. مثلا اگر ما از بچه بپرسیم که عزیزم این تصویری که کشیدی چی هست، در واقع تعدادی خط هست ولی اون میگه که من یک خرگوش کشیدم که در حال دویدن هست. دومین مرحله در نقاشی کردن در واقع اولین شکل‌های بازنمایی هست که در حدود 3 سالگی اتفاق میفته. دیگه اینجا خط خطی کردن ها تبدیل به تصاویر میشه و کودکان میتونن تصاویر قابل تشخیصی رو بکشن
روی اون اسم بذارن و در مورد اون برای ما چیکار بکنن، داستانی بگن. معمولا این تصاویر به نقاشی بزرگسالان بسیار بسیار شبیه هست و ما با نگاه کردن به تصاویر میتونیم بفهمیم که کودک چه چیزی رو میخواست بازنمایی کنه و بکشه. منتها مرزهایی که اونا برای نقاشا تعیین میکنن خیلی مرزهای دقیقی نیست و به علت محدودیت های حرکتی ظریفی که وجود داره اونها نمیتونن شکل های دقیقا شبیه انسان بکشن. به همین خاطر وقتی تصویر انسان رو تلاش میکنن بکشن، شکل های دایره ای یا خطوطی رو به هم دیگه وصل میکنن. و در آخرین مرحله که نقاشی های واقعی تر هست، در حدود 5 و 6 سالگی، حالا نقاشی های پیچیده تری میکشن که به شکل انسان ها یا حیوانات بسیار بسیار شبیه هست. به این شکل که سر و بدن از هم دیگه متمایز هستند و اجزا قابل مشاهده هست، گرچه که ممکنه ما در اجزا هنوز تحریف ها یا اشتباه هایی را چیه ببینیم، ولی معمولا اونها مهارت های خوبی رو در نقاشی کردن پیدا کردن و میتونن نقاشی های زیبایی رو بکشن. باید اشاره بکنیم که در رشد حرکتی تفاوت های فردی وجود داره، یعنی همه کودکان هم پای هم و مثل همدیگه رشد نمی کنن. این تفاوت های فردی که ما در مهارت های حرکتی کودکان میبینیم ناشی از این عوامل هست: یک، قد و قامت اونها، لاغری اونها و عضلانی بودن کودک. یعنی هر چقدر کودک قد و قامت مناسب تری داشته باشه، لاغرتر باشه و عضلانی تر باشه، در انجام مهارت های حرکتی دقیق تر هست. دومین مورد، مهارت حرکتی والدین هست. به نظر میرسه که بعضی از مهارت های حرکتی ارثی هست و بچه ها اونها را از والدین دریافت میکنن، در نتیجه پدر و مادری که خودش در انجام مهارت حرکتی پیشرفته هست و دقیق عمل میکنه، فرزندان او هم ماهرانه این کارا را انجام میده. مورد بعدی که تاثیرگذار هست در کسب مهارت حرکتی، تفاوت هایی هست که پسرها و دخترها با هم دیگه دارند. معمولا پسرها بیشتر از دخترها برای فعالیت های جسمانی از سوی خانواده تشویق و ترغیب میشن. مثلا پسرها میبینن که پدرشون به اونها میگه که بازی های مثل گرگن به هوا رو بازی کنه، یا با بالا رفتن سن بچه ها پدر مادرها فشار بیشتری به پسرها میارن تا برای اون که اونها فعالیت های انجام بدن یا از جسمشون بتونن ماهران استفاده کنن، ولی معمولا دخترها بیشتر تشویق میشن به بازی های آرام و یک جانشستنی و بازی هایی که ظریف هست و نیاز به حرکت زیادی چیه نداره. والدین اگر خواهان این هستن که کمک بکنن به رشد حرکتی کودکان خودشون، چند تا کار رو میتونن انجام بدن. اولین مورد، بازی کردن با کودکان هست. مثلا ما اگر با بچه 2 ساله و 3 ساله توپ بازی کنیم به این شکل که توپ رو پرتاب کنیم که او بگیره یا او پرتاب کنه ما بگیریم، این کمک میکنه به این که او عضلانی تر بشه و مهارتش در گرفتن توپ بیشتر بشه. دومین مورد، تشویق والدین هست به این که کودک فعالیت های مستقل انجام بده، مثل غذا خوردن، مثل لباس پوشیدن، کفش پوشیدن و تحرکی در محیط. و مورد آخر این که والدین باید صبور باشند و یک جو اجتماعی حاکی از حمایت رو به وجود بیارند و انتقاد نکنن از کودک وقتی که مثلا لباساش رو برعکس میپوشه یا کفشاش رو نمیتونه بند بکنه و یا کفشاش رو برعکس به پا میکنه. در نتیجه این صبور بودن والدین، حمایت کردن و انتقاد نکردن، کمک میکنه به اینکه بچه ها بتونن رشد حرکتی خوبی رو تجربه کنن. میرسیم به رشد شناختی. اجازه بدید نگاهی بندازیم به رشد شناختی از 2 تا 7 سالگی. از دیدگاه پیاژه 2 تا 7 سالگی با نام مرحله پیش عملیاتی نامگذاری شده. توی این مرحله بزرگترین اتفاقی که رخ میده رشد توانایی های زبانی هست در کودکان، که این رشد توانایی زبانی به اونها اجازه میده بازنمایی های ذهنی یا نمادسازی رو انجام بدن و این نمادسازی یا بازنمایی ذهنی است که پیشرفت های مهمی رو عاید کودک میکنه. یعنی بچه میتونه مثال یک چوبی رو بذاره لای پای خودش و از اون به عنوان یک اسب یاد بکنه، یا یک اسباب بازی رو به عنوان یک سفینه فضایی در نظر بگیره و انگار او آماده میشه که موشکی رو به فضا پرتاب کنه، در مورد اون صحبت بکنه. غیر از اون زبان به بچه ها کمک میکنه بتونن در مورد گذشته، حال و آینده به تصویر سازی بپردازن و در مورد اونها چیکار بکنن، صحبت بکنن. در نتیجه رشد شناختی 2 تا 7 سالگی عمدتا وابسته به این هست که کودک توانایی های جدیدی پیدا کرده، مثل توانایی زبان و توانایی تفکر. این دوتا دست به دست هم میدن و باعث میشن که بچه ها روی بیارن به بازی های وانمود کردنی. مثالش خدمت شما عرض کردم، بچه که مثلا چوبی رو گذاشته لای پاش و میدوه و بیان میکنه که من دارم اسب سواری میکنم، یا یک فنجانی رو روی گاز گذاشته و مثلا داره برای خودش چای درست میکنه و بعد اون رو چیکار میکنه، سر میکشه و چای مینوشه. اینا همه بازی های وانمود کردن هستش. ما از 2 تا 7 سالگی شاهد 3 تا تغییر مهم هستیم در بازی کودکان که با عنوان تغییرات وانمودسازی کودکان یا تغییرات بازی کودکان باید ازش یاد بکنیم. اولین مورد این است که ابتدا وانمود کردن با خودشه. مثلا کودک با فنجانی که در دستش هست به شکل خیالی چای می نوشه، اما بعدها میتونه این چای خوردن رو با هر شی دیگری انجام بده. مثلا کلاه خودش رو جانشین فنجان میکنه و طوری وانمود میکنه که انگار داره چای میخوره، یا با تلفن اسباب بازی خودش به گونه عمل میکنه که انگار این در واقع تلفن نیست و مثلا یک ماشین هستش. کودکان بعد از 2 سالگی با اسباب بازی ها، با اسباب بازی کمتر واقعی وانمود میکنن که دارن اون وانمود سازی ها را چیه انجام میدن. پس اولین مرحله در تغییرات وانمودسازی این است که بازی از شرایط زندگی عملی مرتبط با اون جدا میشه. یعنی ابتدا وانمود کردن با خودش شی بوده، بعدن هر شی دیگری رو کودک میتونه برای وانمودسازی از اون چیکار بکنه، استفاده بکنه. دومین تغییر این است که در بازی ها کودک دیگه کمتر خودمحور هست. منظور اینه که وانمودسازی ها به جای اینکه بر روی خود کودک باشه، وانمودسازی ها بر روی دیگران هست. ابتدا قاشق خالی غذا رو میورد به طرف دهن خودش و به خودش غذا میداد، اما از این به بعد قاشق خالی غذا رو میبره به طرف دهان مادر یا به طرف دهان عروسک و وانمود میکنه که داره به مادرش یا به عروسکش داره چیکار میکنه، غذا میده. در واقع کودکان میفهمند که میتونن از طریق وانمودسازی ها روی دیگران اثر بذارند و خودشون مستقلانه کار انجام بدن. سومین تغییری که در بازی کودکان یا وانمودسازی کودکان میبینیم اینه که بازی ها ترکیبات پیچیده‌تری رو به خودشون میگیرند و بازی ها پیچیده میشن، به این شکل که کودکان میتونن بازی های اجتماعی نمایشی رو انجام بدن. در بازی های اجتماعی نمایشی در واقع کودک وانمود میکنه که داره با دیگران تعاملاتی رو انجام میده و کارهایی رو انجام میده. مثلا به این داستان توجه بکنید، تو وانمود کن که فضا نورد هستی، من مانند کسی که برج کنترل را هدایت میکند عمل میکنن. این صحبت دو تا بچه است که دارن با هم دیگه صحبت میکنن و با یک بازی اجتماعی نمایشی رو انجام میدن که تو وانمود کن فضا نورد هستی و منم مانند کسی که برج کنترل رو هدایت میکنه عمل و رفتار میکنم. وقتی که بچه های پیش دبستانی نقش هایی رو تعیین میکنن و در بازی های وانمود سازی درباره اون صحبت میکنن، این نشان دهنده اون است که توانایی های کلامی و مذاکره کردن و گوش دادن اونها خیلی خیلی پیشرفت کرده. بریم سراغ مزایای وانمود کردن. از دیدگاه پیاژه این وانمود کردن یا بازنمایی های ذهنی نشان دهنده یک روش شناختی و اجتماعی کودک است. یعنی کودکان میتونن چیزی رو که توی ذهنشون هست تبدیل به عمل و رفتار کنن و با دیگران یک تعامل اجتماعی داشته باشن. دوم این که این بازی های وانمودسازی چون غالبا نیاز به بودن دیگران هست و لازمش تعامل با دیگران هست، میتونه به رشد اجتماعی کودک کمک بسیاری بکنه. پژوهشانشون دادن که وانمود کردن میتونه تأثیرات خیلی زیادی داشته باشه در رشد کودک، به این شکل که کمک بکنه به رشد شناختی، کمک بکنه به رشد توجه، رشد حافظه، رشد زبان و کمک بکنه به اینکه بچه ها خلاقیت و تنظیم هیجانات رو یاد بگیرند. پیاژه مرحله 2 تا 7 سالگی رو با نام پیش عملیاتی ازش یاد میکنه. منظور از پیش عملیاتی این هست که کودکان هنوز قادر به انجام عملیات نیستند. منظور از عملیات اون اعمال ذهنی است که از قواعد منطقی پیروی میکنه. پس کودکان نمیتونند در اون فعالیت های ذهنی که انجام میدن منطقی و قاعده مند رفتار بکنند و تفکر اونها فاقد انعطاف پذیری هست و معمولا بر یک جنبه از اشیا متمرکز هست و همزمان نمیتونن جنبه های مختلف یک موضوع رو در نظر بگیرن و در مورد اون چیکار بکنن، صحبت بکنن. در وایس های قبلی هم خدمت شما عرض کردیم ما شاهد 2 تا ویژگی خودمحوری و جاندارپنداری هستیم توی این محدوده سنی. خودمحوری به این شکل است که کودک نارساست از اینکه ناتوان است از اینکه بتونه نقطه نظرهای دیگران رو درک بکنه و خودش رو جای اونها قرار بده، فقط نقطه نظر خودش رو میبینه و در مورد خودش میتونه صحبت بکنه، درکی از تفکر و احساس دیگران نداره. و در تفکر جاندارپنداری کودک فکر میکنه که همه چیز زنده هست و او به همین خاطر با اون اشیا، با اون درخت، با اون حیوان و غیره شروع میکنه به صحبت کردن. ویژگی دیگری که ما توی 2 تا 7 سالگی در بچه ها میبینیم ناتوانی در نگهداری ذهنی هست. یعنی اونها نمیتونن اگر تغییراتی رو در یک شی ما به وجود بیاریم حتی جلوی چشم اونها باشه اون تغییرات رو بفهمن و درک بکنن. مثلا ما اگر 2 تا کپ کشمش داشته باشیم داخل 2 تا بشقاب مجزا و یکی از این کشمش ها را روی زمین پخش کنیم، یه بچه توی این محدود سنی فکر میکنه که دوستش که کشمشاش روی زمین پخش شده از او که کشمشاش توی بشقاب حالت کپه داره بیشتر هست و ناراحت هست از اینکه چرا این گونه هست. این ناتوانی در نگهداری ذهنی ناشی از 3 تا عامل هست. 1، کودک بر یک جنبه از شی فقط تمرکز میکنه. مثلا نمیتونه همزمان به این توجه بکنه که این کشمش های پخ شده در واقع فاصله شون خیلی زیاد شده. 2، ظاهر امور اونها را فریب میده. ظاهر ادراکی کارها امور کودک رو فریب میده. مثلا ما اگر یه پول 50,000 تومانی رو از بچه‌مون بگیریم و 2 تا 10,000 تومانی بدیم او خوشحال است که 2 تا پول از ما دریافت کرده. و 3 دلیل ناتوانی اونها در نگهداری ذهنی ناشی از این است که اونها نمیتونن در نظر بگیرن که هر چیزی میتونه به حالت اولیه و قبلی خودش بازگشت بکنه و دوباره برگرده به حالت اول. پس ناتوانی در نگهداری ذهنی در بچه های مرحله پیش عملیاتی به خاطر این سه تا مورد هست: یک، تمرکز بر روی یک جنبه از شی و نادیده گرفتن جنبه های دیگه; دو، ظاهر ادراکی امور یا ظاهر امور به راحتی کودک رو فریب میده; و سه، کودک نمیتونه در نظر بگیره که هر چیزی میتونه به حالت اول خودش برگرده و اون حالت رو کامل بکنه. در ارتباط با طبقه بندی سلسله مراتبی هم پیاژه آزمایش هایی رو انجام داده که ببینه بچه ها از نظر طبقه بندی سلسله مراتبی ویسمون رو کامل کنیم و قطعش بکنیم، چون امکان ادامه ضبط وجود نداره. ممنونم، انشاءالله که موفق و معید باشید. خدا به شما.